صدایی دیگر،
صدای زنان.
حسن روحانی برآورده شدن خواسته های زنان رو به شرکت در انتخابات مشروط کرده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به زنان، انتخابات و مطالباتشان.
واقعا من به مردم میگم هر مشکلی اگر به ذهن شما میاد، زنان جامعه ما اگر احساس میکنن برخی از حقوق اونها مراعات نمیشه، راه اصلیش انتخاباته.
صدای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو شنیدید که 6 سال پس از تکیه زدن بر این مسند باز هم وعده انتخابات میدهد. در برنامه این هفته میزگیری داریم با حضور مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و مهدی گلرو، فعال مدنی در استانبول. آقای مهدوی آزاد، اجازه بدید از شما آغاز کنیم. آقای روحانی در سالهای پایان دوران ریاست جمهوریش داره بار دیگه مطرح میکنه که اگر زنان احتیاج به تغییر دارن باید در انتخابات شرکت بکنن. اصلا این حرف از آقای حسن روحانی چه محلی از اعراب داره؟
یه بخش مربوط به فرضیات آقای روحانی درسته. واقعیت نستش که زنان مخصوصا در 2 دهه اخیر موتور محرکه تغییرات اجتماعی بودند. علاوه بر تغییرات اجتماعی در حوزه سیاسی هم زنان بسیار بسیار محرک بودند. یعنی حتی در جنبش‌های بزرگی مثل سال 88 هم زنان تا حد زیادی پیش قرار بودند. تمامی آن چیزی هم که به عنوان تغییرات اجتماعی مثبت در جامعه ایران میشناسیم تقریبا بلا استثنا دستاوردهای زنان هست که در حوزه غیر حکومتی به دست آوردن. الان هم لبه چیز نقطه مرزی جدال بین جامعه و حکومت مرز مطالبات زنان هست، از حجاب گرفته تا حقوق زنان. منتها بخش دوم حرفای آقای روحانی حداقل برای من قابل فهم نیست. مکانیزمش چی هست؟ در 2 انتخابات اخیر زنان وارد میدان شدن، چه چیزی الان به دست آوردن؟ و از همه اینها مهمتر، دولت آقای روحانی در قبال زنان به نوعی بیعملی، به نوعی سردرگمی دچار هست که ما چنین بیعملی رو حتی در دولت اصولگرای احمدی نژاد هم نمیبینیم. بنابراین من واقعا نمیفهمم که به فرض زنان اگر تصمیم بگیرن وارد انتخابات بشن چه اتفاقی خواهد افتاد، چه تأثیری در جامعه داره، یا دولت آقای روحانی چه چیزیشو عوض میکنه که تا به حال نمیتونست عوض بکنه.
خانم گلرو، از منظر زنان به این ماجرا نگاه کنیم. زنان ایران اگر فرض رو بر صحت صحبت‌های آقای مهدوی آزاد بگیریم که در 2 دهه اخیر حضور فعالی داشتن، دستاورد زنان ایرانی از حضورشون در انتخابات چی بوده؟
ساختار مردسالارانه سیاست جامعه ایران رو، فضای سیاسی جامعه ایران به شدت شکسته شده. هر فرد سیاسی که وارد جریانات سیاسی میشه توی ایران، حتی آقای رئیسی تو انتخابات دوره قبل مجبور شده بود که بیاد و از وضعیت زنان حرف بزنه، از حقوق زنان حرف بزنه. اما در طی این 20 سال به ویژه بعد از دولت اصلاحات که اساساً انتخابات رو اوورد به سمت حضور حداکثری جوانان و زنان و اساساً انتخابات پرشور شد به خاطر اینکه زنها شعارهای ویژه زنها و شعارهای ویژه جوانان جا پیدا کرد توی انتخابات، 1 ماه 2 ماه قبل از انتخابات فضای پیش می اومد که گروه‌های مدنی و بخش اصلی جامعه مدنی میتونه مطالبات خودش رو مطرح بکنه. زنها هم همینطور هستن، مطالبات خودشون رو مطرح میکردن و به گوش جامعه میرسوندن. حالا اینکه چقدر اثرگذار بود، چقدر این مطالبه میتونست به نتیجه برسه، یه بحث. اما اینکه جامعه متوجه این مطالبات میشد از این زمان استفاده کرد، این یه بحث دیگه. هرچند که در انتخابات اخیر دور دوم آقای روحانی از حتی از این فضا هم خیلی نتونستن فعالین زن استفاده کنن به خاطر فضای سرکوبی که بود. یعنی دیگه بعد از 88 و بعد از 92 که حکومت متوجه شد که اگر خیلی فضا رو باز بکنه قبل از انتخابات، بعد از انتخابات ممکنه نتونه دیگه فضا رو برگردونه به نقطه قبلی، دیگه خیلی اون فضا قبل از انتخابات رو ایجاد نمی‌کنه.
آقای مهدوی آزاد، اینکه زنان بتونن دیوارهای مطالبه رو بشکنن چه تأثیری بر روی حکومت جمهوری اسلامی داره؟ ما می‌بینیم در طول 2 دوره ریاست جمهوری آقای روحانی در انتخابات دور اولیشون وعده وزیر زن رو دادن، اما در انتخابات دوره دوم حتی اون وعده رو هم ندادن، در صورتی که این یکی از مهمترین درخواست‌های فعالان زن بوده که زنان نماینده جز معاون امور زنان در هیئت دولت داشته باشن. واقعا آیا فریادهایی که زنان می‌کشند به گوش حکومت جمهوری اسلامی میرسه؟
این موقعی که راجع به تغییرات اجتماعی حرف می‌زنیم، 2 مقوله رو باید جداگانه بررسی بکنیم. یکی عملکرد حکومت، حاکمیت به عنوان رژیم، ساختار سیاسی، و یکی دیگه واکنش‌های اجتماعی. اگر شما زیر میکروسکوپ عملکرد حکومت رو ببینید، واقعیت این هستش که محض رضای خدا یک گام این حکومت به سمت جلو بر نداشته. تغییرات جزئی در هر ازگاهی، نمیدونم آقای احمدی نژاد مرضیه وعید دستجردی رو کرد وزیر، نمیدونم آقای روحانی الهام امیرزاده رو گذاشت، بعد دوباره برداشت از معاونت حقوقی. اما همچنان بحث با حکومت این هستش که آقا زنها بتونن برن ورزشگاه، زنها این حق رو داشته باشن یا غیره. من فکر میکنم حکومت متسلب بوده و چه بسا در برخی زمین‌ها هم حرکت ارتجاعی و قهقرایی داشته. منتها در حوزه دوم، حوزه اجتماعی، واکنش‌های اجتماعی است. من فکر می‌کنم بسیاری از ناظران ما شرمشون میاد که حقیقت رو توضیح بدن. حقیقت در جامعه ایران این هست که ناقض اول حقوق زنان در ایران نه لزوماً حکومت یا حکومت‌ها، که خود جامعه مردان و بخشی از خود جامعه هست. بخش بزرگی از حقوق زنان که نقض میشه، از حق پوشش گرفته تا حق طلاق، بخش بزرگی از الزامات و اجباراتی که به زنان تحمیل میشه توسط خود جامعه، پدران اونها، همسران اونها، برادران اونها.
آقای مرتضی، در وقتی که حاکمیت حمایت میکنه از هر فردی بخواد از قدرت خودش سوء استفاده بکنه، وقتی حاکمیت ازش حمایت میکنه، این فضا تشدید میشه. یعنی من فکر میکنم اینکه بخوایم بگیم که حاکمیت تقصیری نداره یا تقصیرش کمه، یکم تقصیر رو بیشتر انداختیم گردن جامعه. در صورتی که قوانینی وجود داشته باشه و محدودیت‌هایی وجود داشته باشه، دیگه این فضا به این شکل نمیتونه تشدید بشه.
کاملا با شما خانم گل موافقم. من منظورم این نبود که حاکمیت مقصر نیست، تقصیر رو بندازم گردن مردم بگیم خودمون مقصریم. نه، این که در استبداد مذهبی رو سر میبریم، حکومت فوندامنتال متعصب مذهبی است که سرش بحثی وجود نداره. ما به بخش دوم تحولات اجتماعی که مربوط به تغییرات اجتماعی است، خود جامعه باید خودش رو اصلاح کنه، حرفم بود که در این حوزه جامعه اتفاقا موفقیت داشته. یعنی جنبندی حرف من این بود که اگر شما به حکومت نگاه بکنید، محض رضای خدا یک گام به جلو نرفته، اما اگر به جامعه نگاه بکنید، دستاورد اصلی جنبش زنان در من در یک کلام این هست که آگاهی های عمومی رو به حدی تونست بالا ببره، مرز درگیری رو تا حدی تونست پیش ببره که حالا مسئله حقوق زنان نه فقط تو رسانه یک بولتن تخصصی، در خانواده ها در واقع به نقطه تقابل بین قشر سنتی و قشر مدرن جامعه تبدیل شده.
خانم گلرو، اگر ما معاونت امور زنان ریاست جمهوری رو پل ارتباطی بین دولت و جامعه زنان ببینیم، میبینیم که در دور اول آقای حسن روحانی خانم شهیندخت مولاوردی رو انتخاب کرد به عنوان معاونت امور زنان، که حداقل کار خانم مولاوردی همپا شدن با موج‌های اجتماعی بود که در اون زمان ایجاد میشد. خودش رو کنار نمی‌کشید، همراه موج حرکت میکرد، واکنش نشون میداد، مصاحبه میکرد در مورد اونها. اما در دولت دوم ما حتی مولاوردی رو هم از دست دادیم و معصومه ابتکاری به سر کار اومد که مثلا در واکنش نسبت به موجی که جامعه رو در چند روز اخیر تحت تاثیر خودش قرار داده، ماجرای خودسوزی سحر خدایاری، به یک بیانیه رسمی کفایت میکنه. این تغییر شهیندخت مولاوردی به معصومه ابتکار رو شما چجوری ارزیابی میکنید؟
من اول یه نکته رو در مورد این که حاکمیت عقب نشینی اصلا میکنه یا نمیکنه عرض کنم. من فکر میکنم که کوچکترین عقب نشینی و کوچکترین مطالبه، حتی در حد استادیوم رفتن زنها و سندیکا داشتن کارگران، هر نوع مطالبه ای رو که جمهوری اسلامی تن بده بهش، اولین مطالبه میتونه پایان باشه برای جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه سیل مطالبات بعدش یک جوری سرازیر میشه و نمیتونه در مقابلش این وضعیت شکننده که جمهوری اسلامی داره دوام بیاره. به خاطر همین همون نقطه‌ای که ایستاده با همون میزان تسلب همونجا ترجیح میده بیسته و اصلا به هیچ وجه حتی کوچکترین عقب نشینی در برابر هیچ مطالبات هیچ کدوم از اقشار اجتماعی نداشته باشن. اما در مورد خانم مولاوردی، ایشون بله خوب میومد رو موج احساسات یه صحبتایی میکردن، اما دستاوردشون چی بود؟ ایشون روز اول قول دادن که زنها قراره برن استادیوم. هفته اولی که ایشون اومدن توی پست خودشون قرار گرفتن، مصاحبه کردن، گفتن من رفتم با مراجع صحبت کردم، مراجع گفتن که زنها نباید برن استادیوم به خاطر اینکه احساسات مراجع جریحه دار نشه، ما این قضیه رو مسکوت میذاریم. خب شما نمیدونید که اصلا وقتی برید و طرف صحبت شما مراجع قرار بگیرن، مراجع قطعا همین حرفو میزنن. در نهایت هم با توجه به حالا همون میزان کار رسانه‌ای که میکردن و مرتواری رو فضای رسانه‌ای که میکردن، روهای تندروی اصولگرا فشار آوردن، آقای روحانی ایشون رو کنار گذاشتن و تنها زنی که تو تمام این 40 سال تونسته توی حاکمیت بمونه به خاطر اینکه نه تخصصی داشته، نه حرفی تونسته بزنه، نه هیچ وقت تونسته با افکار عمومی همراهی داشته باشه، خانم ابتکار، از محیط زیست اومد توی سازمان که تنها سازمان مربوطه به زنان هستش و قرار مطالبات زنان رو پیگیری بکنه و اصلا بحثی به عنوان هویت زنان رو در طی این چند سال هم تعریف نکرد.
با سپاس از مهدی مهدوی آزاد و مهدی گلرو، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.